بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اول از فصل دوم کتاب خمس این بود که خمس را به 6 سهم تقسیم می‌کنند. سهمی برای ذات اقدس اله، سهمی برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، سهمی هم برای امام علیه السلام، سهمی هم برای یتیم و مسکین و ابن سبیل. همونطوری که در اصل متعلق خمس بین عامه و خاصه اختلاف هست، اونها میگن خمس فقط به غنیمت جنگی تعلق میگیرد، ولی خاصه میگوین به همین 7 قسمی که بحث شد تعلق میگیرد. غنیمت است و معدن است و قوس است و کنز است و ارباح مکاسب و حرام مختلط به حلال و زمینی که زمی از مسلم بخرد. اینها اونها خمس، تعلق خمس را اختصاص میدن به غنایم جنگی. در مصرف خمس هم اختلاف است، اونا میگن به 5 سهم تقسیم میشود و شیعه میگن به 6 سهم. برای اون 5 سهم در مسئله ذی‌القربا هم بین عامه و خاصه اختلاف است، چون که در مسئله یتیم و مسکین و ابن سبیل هم اختلاف است. اختلافی که در مسئله تقسیم به 6 سهم یا 5 سهم بود در نوبت قبل گذشت و اگر احیانا به اجماع تمسک می شود شاید برای تأیید باشد، برای که با بودن ظاهر آیه و روایات متعدد نمی توان به اجماع استدلال کرد. اگر برای اجماع ارزشی است در حد تأیید خواهد بود، که این فرع اول بود که بر 6 سهم تقسیم می شود. فرع دوم آن است که منظور از این ذی‌القربا کیست. خاصه میگویند، شیعه میگویند به این که منظور از این ذی‌القربا امام علیه السلام است. روایات اهل بیت رو هم شاهد میگیرند. اونها میگویند منظور از این ذی‌القربا مطلق کسانی هستند که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرابتی دارند. پس در تعیین شخص بین شیعه و سنی و اختلاف است. اون در سهام بود که آیا 6 سهم است یا 5 سهم. این در تعیین این شخص است، در سهیم است نه در سهم. این ذی‌القربا که سهیم است آیا شخص است یا فرد. اونها از این جهت که روایات خاصه را معتبر نمی دانند و از طریق خودشون هم یه روایت معتبری به اونها نرسیده است، میگوین منظور از این ذی‌القربا مطلق بستگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و این ذی‌القربا را یعنی اقربای پیامبر میگیرند. نقدی که شیعه دارد این است که همونطوری که رسول صلی الله علیه و سلم مفرد ذکر شد، ذی‌القربا هم مفرد ذکر شد، نه جمع، نفرمود اقربا یا زبل غربا، همونطور که درباره یتیم و مسکین لفظ جمع با کار برتمود یتاما و مساکین. اگر اینجا منظور شخص معین نبود، یه گروهی خاص بودن، میفرمود به زبل غربا. چون زل غربا آورد و مفرد است، پس منظور امام است. نقدی که از طرف اهل سنت هست این است که این کلمه مفرد است، نه اینکه منظور شخص معین واحد است. شاید منظور از این ذی‌القربا جنس باشد که کار ذی‌القربا را میکند، مثل اینکه شما یتاما و مساکین را شاهد ذکر کردید، ما ابن سبیل را شاهد ذکر میکنیم، چون در اون اصناف سگانه فرمود ولیتاما والمساکین و ابن سبیل، نفرمود و ابناء السبیل. همونطوره که ابن السبیل مفرد است ولی جنس اراده شد نه شخص معین، اینجا هم ذل قربا مفرد است ولی جنس اراده شد نه شخص معین. و شاهدش هم این است که در خیلی از موارد قرآن کریم کلمه ذل قربا را به کار میبرد و جنس اراده میشود، مثل بعات ذل قربا حقه اون آیه، یا آیه سوره نحل ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. خب اگر در آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا منظور از این ذی القربا جنس است نه شخص معین، و اگر منظور در بعات ذی القربا حقه جنس است نه شخص معین، منظور از ذی القربا در آیه خمس هم جنس است نه شخص معین، چون که شاهد داخلی هم دارد و اون کلمه ابن السبیل است که مفرد کرده و جنس اراده شده. پس استدلال به آیه کار آسانی نیست که ما بگوییم آیه میگوید ظاهر از این ذی القربا امام است. اگر بخواهیم به روایات تمسک بکنیم، روایات دلیل گویایی دارد، منتها معارض هم دارد. در روایات این مطلب به خوبی استفاده می شود که منظور از این ذی القربا امام علیه السلام است، اون کسی که در عصر خود حجت است. این روایات باب که 20 است و اگر بعضی ها به بعضی ارجاع بشود شاید در حدود 17-18 روایت بماند. بسیاری از این فروعی که زیر مجموعه مسئله قسمت خمس و سهم برای این سهامن اونا رو مشخص میکنند. ما بهتر است که این روایات بیسکانه را یک مروری بکنیم، گرچه در این باب چند بار شاید از این روایات سخن به میان بیاید، ولی برای اینکه روشن بشود این همه روایاتی که در مسئله هست و در قالب این روایات سخن از این است که منظور از این ذی القربا شخص معین است نه جنس، کافی است. اینجا شاید بتوان مسئله تسالم و اجماع را یک شاهد خوبی قرار داد نه تأیید، گرچه نمیتوان به اجماع تمسک کرد و استدلال کرد، برای اینکه همونطوری که الان ما احتمال میدیم منظور از این ذی القربا شخص معین باشد و روایات هم او را تأیید میکند، اون بزرگواران هم به همین روایات عمل کرده باشند و سند مجمعین همین روایاتی باشد که ذی القربا را بر حجت عصر خود تطبیق کرده است، یعنی امام هر عصر. ولی چون در بعضی از این روایات جای نقد سندی هست، احتمال اینکه مدرک مجمعین چیزی دیگر باشد وجود دارد، لذا اجماع در این فرع میتواند شاهد خوبی باشد. در فرع اول مؤید خوب است نه شاهد و نه دلیل. در فرع دوم گرچه دلیل نیست و نمیتوان به اجماع استدلال کرد، اما شاهد خوبی است. روایات را یک بار که ملاحظه فرمایید اون فروعی که زیر مجموعه مسئله یک هست روشن میشود. در وسائل باب اول از ابواب قسمت خمس این 20 روایت هست. حالا به طور گذرا این روایات 20 گانه را بخوانیم، چون چند بار خواه ناخواه به این روایات استدلال می شود تا یه حضور ذهن کلی باشد. بعضی از اینها از در سند قابل نقد است کاملا، اونها که صحیح سندن یا سندشون موثق است مخالف ظاهر قرآنن یا مخالف خاصه و موافق عامن از حجیت ساقط شدند که قبلا گذشت. نظیر اون موثق یا صحیحی که میگوید خمس به پنج سهم تقسیم میشود که در فرع قبلی گذشت. روایت اول که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن زکریا ابن مالک الجعفی نقل کرد عن ابی عبدالله علیه السلام این است که انه سأله عن قول الله عز وجل و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. طبق این نقل وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه آیه را اینجوری تفسیر میکنند. میفرمان اما خمس الله عز و جل فللرسول یزعه یزعه فی سبیل الله. این یزعه فی سبیل الله یا منظور مطلق کار خیر است کما لا یبعد. و اگر منظور خصوص فی سبیل الله است یعنی جهاد، این یکی از خصوصیات ضعف این روایت است، برای اینکه این روایت یک اشکالی دارد به اون است که ذل قربا رو معنی امام نگرفته. چون ذل قربا رو معنی امام نگرفته، پس به این روایت نمیشود استدلال کرد. و یکی از جهات ضعف این روایت هم حصر مصرف سهم الله فی سبیل الله خواهد بود. یزعه یزعه فی سبیل الله. و اما خمس الرسول فلا اقاربه. حالا اینها بحث‌های چیزی که مرحوم سید رضوان الله علیه مطرح کرده است. این در اذهان شریفتون باشد که ظاهر آیه تسهیم به شش سهم است بالفعل، در حالی که در عصر نزول این آیه آیه خمس به پنج سهم تقسیم می‌شد، برای که در عصر نزول در زمان حیات خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما سهم امامی نداشتیم، سهم الله بود و سهم رسول الله صلی الله علیه و سلم و سهم یتاما و مساکین و ابناء السبیل، دیگه امام سهمی نداشت. حالا این در ذهن شریفتون باشد که در پایان بعد باشد. خب فرمود اما خمس الله ففل رسول که یزعه فی سبیل الله. و اما خمس الرسول فل اقاربه، نفرمود فل ذل قربا، فرمود فل اقاربه. معلوم می شود که این ذل قربا را جنس گرفته نه مفرد. و خمس ذوی القربا فهم اقرباؤه. این هم یک نقد داخلی است که سهم رسول که مال اقرباست، سهم ذل قربا هم مال اقرباست، خب این چه اثری دارد؟ پس بگویید بعد از ارتحال پیغمبر صلی الله علیه و سلم سهمی برای رسول نیست، چون خود ذل قربا که سهیم است. اگر منظور مطلق اقرباست، خب بعد از رحلت پیغمبر خود اقربا مستحقن، سهم دارن دیگه. سهمی که دو تا سهم برای اقربا بخواید قائل بشید مطلب دیگر است، ولی بالاخره یکی بالوراثه یکی بالاصاله. مثلا او رو همون اشاره شده الان دیگر، یکی بل وراثه یکی بل اصاله دیگر. رسول که خودش صاحب این منصب هست، اون برای آن است که اگر چنون چه کم آمد، امام باید از سهم خود کمبود سهام اونها را ترمیم بکند، و اگر نبودند یا نیازی نداشتند اون سهام زائد به رسول برمیگردد. وگرنه اصل تسهیم هست، همونطوری که در ارث اصل سهم محفوظ است، اگر سهم بر نبود بعضی از سهام را بالفرض و بعضی را به رد میبرند. در مسئله خمس هم به شرح زد، در مسئله خمس اگر سهمی برای سادات گذاشتن، حالا یا سید نبود یا نیازمند نبود، سهمش به امام برمیگردد. همونطوری که در مسئله ارث بعضی از ورثه سهمی دارن، اگر چنین وارثی نبود سهم او به رد به بعضی از وارثان موجود برمیگردد. فرمود و اما خمس الرسول فل اقاربه. و خمس ذوی القربا فهم اقرباؤه. خب اگر چنون چه منظور از این زلغربا جنس باشد، قهرن عقربا خواهد بود. منتهای اشکالی از سوی دیگر میماند، نسبت به گذشته اشکالی نیست، یعنی نسبت به اینکه با رسول چه میشود و این نسبت به آینده اشکال هست. و اون این است که اگر چون چه در یتاما و مساکین و ابناء سبیل سیادت شرط است، همه اینها اقربای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. دیگر اون خمس زبل غربا چیست؟ اگر منظور از زبل غربا یعنی سادات، خب سادات آیا نیاز شرط است یا شرط نیست؟ اگر شرط است، خب همین یتیم و مسکین و ابنا سبیله. اگر نیاز شرط نیست، پس این زبر غربا می شود سید غنی و اون یتاما و مساکین و ابنا سبیل می شود سید فقیر، این رو که ملتزم نیستی. پس منظور از این زبر غربا کی خواهد بود؟ اگر ذل قربا شخص نباشد و مطلق بستگان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشند، این مطلق بستگان آیا فقر شرط است یا نه؟ اگر فقر شرط نباشد، این ذل قربا میشوند بستگان سر توانگر و اون یتاما و مساکین و ابناء السبیل میشوند بستگان تهیدست و این را که ملتزم نیستید که غنی استحقاق دریافت سهم سعادت دارد. اگر در این زبل قربا فقر شرط است، خب پس همون یتاما و مساکین و ابناء سبیل هم گروه دیگری که نیستن که بله، اما اگر منظور از زبل قربا یعنی بستگان پیغمبر، فقر هم که شرط است، اگر فقر شرط باشد میشه سادات مسکین دیگر که با مساکین یکی خواهد بود. خب و خمس و زبل غربا فهم اقربا هو ولی یتاما یتاما اهل بیته فجعل هذه الاربعه از همن فیهم، این چهار سهم مال اوناست. و اما المساکین و ابن السبیل فقد عرفت انا لا نأکل الصدقه ولا تحل لنا فهی للمساکین و ابناء السبیل. مطلق صدقه غیر سهم امام، اون چون به عنوان اوساق یاد شده است فهمت به ما نمی رسد و مال غیر سید هست. اما خب اینجا باید جواب داده بشود که مسکین و ابن سبیلی که سیدن، آیا از سهم امام سهمی دارن یا نه؟ خب شما چهار سهم رو بیان کردید، اون دو سهم دیگر رو که از این جهت بیان نکردید. پس از چند جهت این روایت قابل نقد هست. یکی این که فرمود سهم خدا مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، یزعه فی سبیل الله. اگر منظور از این سبیل الله مطلق خیر باشد، خب این نقدی ندارد. اما اگر معنای معهودش باشد، یعنی در راه جهاد، این تام نیست، برای اینکه دست پیغمبر باز است، میتواند اون سهم الله را در مطلق امر خیر صرف کند. دوم این که منظور از این اقربا کیان؟ اگر منظور از ذل قربا مفرد نیست و جنس است و شامل همه میشود، اگر این هست، خب یتاما و مساکین هم که دیگه اقربایی هستند، چه شما بگوید اونا دو سهم دارن، یکی بالاصل یکی بالفر، بالوراثه. بالوراثه هم دیگه نیست، برای اینکه اینا ذل قربا هستن. اینا وارث از کیان؟ سهم الله را می شود به پیغمبر داد، سهم پیغمبر را می شود به امام داد و گفت که سهم پیغمبر را امام به ارث می برد، چون که خود امام سهم مستقل دارد. اما اگر ذل قربا منظور جنس بود، لابد در ذل قربا فقر شرط است، اونگاه می شود همون یتاما و مساکین گروه دیگری نیستن. نمی شود گفت که یتاما و مساکینی که سیدن دو تا سهم می برن، یکی بل اصاله یکی هم بل وراثه، اینجا جواب برای وراثت نیست، از کی ارث می برن؟ درباره امام میتوان گفت که دو سهم میبرد چون شخص معین است، یکی این که خود برای خود این شخص معین سهم است، یکی این سهم رسول را ارث میبرد. پس روایت اول محدودش این هست که فی الجمله بعضی از قسمت ها را تأیید میکند که الله سهمی دارد، همین که خمس به نام بارک الله که برده شد صرف برای تیمن و تبرک نیست، بلکه سهمی دارد. در این جهت این روایت اول کافی است. اما روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فزار ان ابیه ان عبدالله ابن بکیر ان بعضی اصحابهی که مرسله است، مرسله ابن بکیر است، ان احدهما علیهما السلام فی قول الله تعالی و اعلموا انما قرمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل قال خمس الله للامام و خمس الرسول للامام. این روایت برای اون فرع اول سودمند است که خمس به شش سهم تقسیم می شود نه پنج سهم. اما نسبت به این فرع دوم اون هم خوب است که اون و خمس و زویل قربا لقرابت رسول الامام مشخص شد. اونگاه ولیتاما یتاما آل رسول صلی الله علیه و سلم و المساکین منهم و ابناء السبیل منهم فلا یخرجو منهم الى غیرهم. خمس از سادات به غیر سادات نمی رسد. خب پس دو تا نکته را این روایت تبیین می کند. یکی این که نه بارک الله صرفا برای تبرک نیست، بلکه سهم خاصی برای خداست. و دوم این که منظور از این ذی‌القربی جنس نیست، شخص است. و اگر در خود روایت دارد زبر غربا، برای اینکه ائمه علیهم السلام متعددن. روایت سوم که مرحوم شیخ طوسی ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان ربیع ابن عبدالله ابن جارود، این روایت همه اعضاش بود، هم احمد ابن محمد هم حسین ابن سعید اهوازی که میدونید موثق است و معتبر، هم حماد ابن عیسی هم ربیع، اینا هم موثقه. منتها اشکال در متن است که در فرع اول گذشت و این است که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفه و کان ذلک له، صفایا مال ولی مسلمین است، ثم یقسم ما بقیه خمسه اقسام، که خمس را به پنج سخت تقسیم میکنند نششتم، و یأخذ خمسه ثم یقسم اربعة اخماس بین الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة اخماس، خمس را به پنج قسم تقسیم میکند، یأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم یقسم اربعة اخماس بین ذوی القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل، که یعطی کل واحد منهم حقا. این روایت دو اشکال دارد. اشکال اول همون مسئله تسهیم به تقسیم به پنج سهم است که این برخلاف ظاهر قرآن است، از این جهت مردود است، موافق با عام است، از اون جهت هم مردود است. اشکال دیگرش آن است که این ذوی القربی را جنس گرفته، چون در آیه ذی القربی دارد، ایشون به معنای جنس گرفته، لذا ذوی القربی معنا کرده ذوی القربی. اونگاه اون اشکال هست که اگر ذوی القربی هست، خب یتاما و مساکین و ابناء سبیل هم که ذوی القربی، مگر شما در ذوی القربی فقر رو شرط ندانید؟ خب اگر مثلا کسی یتیم شد باید فقیر باشد، ولی اگر نه بزرگ بود و یتیم نبود لازم نیست که فقیر باشد. پس بین غنی و فقیر میرسه که نشد. خب حالا این باید امام جنسی بگیریم، چون اگه ذوی القربی با جنس باشد باید همه اقربا شامل شد. بعد در ذیل فرمود و کذالک الامام یأخذ کما اخذ الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، همون طوری که پیامبر این کار را کرد، یعنی از سهم صفایا را گرفت و از سهم خود گذشت، امام هم صفایار میگیرد و از سهم خود میگذرد، نه اینکه امام سهمی ندارد. بالاخره این معناش این نیست که کذالک امام یأخذو، یعنی امام سهمی ندارد، برای اینکه بالاخره امام چه ذی‌القربی مفرد باشد چه جنس باشد امام سهم دارد. پس نمیتوان گفت که به کذالک یأخذو امام یعنی امام سهم ندارد. درباره رسول ظاهر این صحیح یا موثق این بود که سهمی ندارد و این مخالف با قرآن است، چون که موافق با حرف خود ابن جنید هم نیست. اما درباره ذی‌القربی بالاخره امام یقینا سهمی دارد. اگر منظور از ذی‌القربی مفرد باشد خب امام سهمی دارد، اگر منظور جنس باشد شامل امام هم می شود. بعضی از اهل سنت این رو گفتن که در اونها فرق شد نیست، یعنی آمدن از همه اینها خارج کرد، یعنی کلن اهل بیت رو محروم کردن با دیگران. لذا در این روایات دارد که لا یخرجو من هم الى غیرهم، برای طرد اون تفکر اهل سنت است. اونا آمدن در همه این سه چهار فرقی که زیر مجموعه مسئله اول است مخالفت کردن، هم در سهام، هم در سهمبرها و هم در شرط. زمین قربای پیغمبر بود باشن چطور میشه زوال فقر شرط است یا شرط نیست؟ باز با مساکین فرق، اونها غیر سید باشن. خب حالا اینه که در روایات صریحا گفتن که لا یخرجو منهم، از سادات خارج نمیشود. همین روایت دومی که خوندیم با روایت دیگری که در پیش هست. بله حالا نه، میشه که سید باشد اقربا او نباشد. اگه سیادت شرط است یقینا هم از اقربای پیغمبران دیگه. روایت چهارم مرحوم کلی نقل کرد، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن عمر ابن عزینه عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابان عن سلیم ابن قیس قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام. این ابان که از ابن قیس نقل میکند اونطور که نقل شده است، برای اینکه ابن قیس از شیعیان خاص علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود. وقتی حجاج ملعون خروج کرد و سلطه پیدا کرد، حواریون و شیعیان خاص اصحاب متواری شدند. این ابن قیس آمد به خانه ابان پناهنده شد و در اواخر عمر به ابان اجازه داد که این کتابی که من از علی ابن ابی طالب نقل میکنم به وسیله من از امیرالمؤمنین نقل بکن. لذا ابان از ابن قیس نقل میکند که ابن قیس میگوید من شنیدم امیرالمؤمنین این چنین فرمود. این در خانه ابان پناهنده شد و همونجا هم بالاخره رحلت کرد از ترس حجاج ملعون. قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقولو نحن والله الذین انا الله سبحانه و تعالی بذی‌القربی الذین قرنهم الله بنفسه و بنبیه. قسم به خدا منظور از ذی‌القربی ما ایم. این ما ایم دلیل کافی نیست. اگر ما یعنی به عنوان ائمه علیه السلام این سخن درست است، و اما اگر ما به عنوان بستگان پیغمبری، خب حالا چه امام باشن چه ابن امام، حسنین سلام الله علیه هم هستن، ابن حنفیه هم هست، ولی که ابن حنفیه از راه هسته امیر سلام الله علیه که پسر عموی پیغمبر است هاشمی خواهد بود. خب اگر این باشد قرینه طلب میکند دیگر. نحن والله الذين انا الله سبحانه وتعالى بذی‌القربی الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال ما افا الله. اونم آیه سوره 8 را تلاوت فرمود. ما افا الله على رسولی من اهل القرى فلله ولد القربا فلله ولد رسول ولد القربا واليتامى والمساكين. این منا خاصه. ولم یجعل لنا سهما فی الصدقه اکرم الله سبحانه نبینا نبیه و اکرمنا ان یطعمنا اوساق ما فی ایدی الناس. چرا؟ چون ذی القربا را بعضی از عامه اصلا سیادت رو شرط نکردن و از اینا خارج کردن. سرش این که یه همچه تعبیر تندی دارد، بعد از پیروزی بر امپراتوری ایران، غنایم فراوانی به وسیله عمر و سایر نظامی ها وارد حجاز شد، وارد مدینه شد. اونا دیدن اگر 20% را در اختیار این خاندان بگذارن، برخلاف هدف اینا، همونطور فدک رو از اینا گرفتن که اینا خانشین بشن. الان اگر 20% در اختیار اینا قرار بدن، در خان اینا باز خواهد بود. اکثری مردم هم بالاخره اگر ببینن یه جایی کمک مالی هست، دلها هم مجذوب خواهد شد. اینا خواستن اینا رو توحید از کنن. لذا از تعمیر فرمود قسم به خدا منظور از ذی القربا ماییم. شاید این بعد از فتح ایران بود. عمر اول بدش نمی آمد که تا حدودی سهم اینها را بدهد، اما وقتی که دید از همه بیشتر اینا سهم می برن و 20% وقتی مار اینا باشد، قدرت به اون سمت متوجه می شود دیگر. خب روایت این اوساخ بودنم تو بحث های قبلی گذشت. معناش این نیست که زکات از اون جهت که زکات هست وسخ است. بالاخره زکات سید به سید میرسه، دیگه نمیتونه وسخ باشد. وسخ بودن را باید توجیه کرد. یکی از مصارف هشتگانه زکات همون فی سبیل الله است. مرمت کعبه یکی از مصارف هشتگانه زکات است. نمیشود گفت با اوساخ کعبه ترمیم میشود، یا جهاد فی سبیل الله با همین اوساخ تعمیل می شود که مثلا مجاهدین فی سبیل الله دارن وسخ تغذیه می کنن. این رو باید یک معنای دیگری بشه. روایت پنجم این باب که از مرحوم کلین رضوان الله عنه، حسین ابن محمد، عن معلب ابن محمد، عن البشا، عن ابان، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام نقل شده است، این است که فرمود و اعلموا انما قلمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا هم قرابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و الخمس لله و للرسول صلی الله علیه و سلم و لنا. این اگر منظور از این ذی القربا جنس باشد، مطلق باشد، نظیر اون اقربا می شود، از این جهت یه ضعفی است در این حدیث. اما اگر منظور قربا یعنی ما ائمه علیهم السلام، این منافاتی ندارد. که جنس باشد یعنی ائمه علیهم السلام اشاره می شود، یه جنس نسبی است. لذا این روایت طوری نیست که بتوان با اون مشکلی را حل کرد. روایت ششم مرحوم کلیلی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الرضا سلام الله علیه قال سئل عن قول الله عز وجل و علم انما قلمتم فقیل له فما کان لله فل من هو. به امام رضا سلام الله علیه عرض کردن سهم الله به کی میرسه، در اختیار کیست؟ فقال لرسول الله صلی الله علیه و سلم. این روایت از این که کلمه الله تبرکن ذکر نشد بلکه سهمیست برای الله، سند خوبیست. و ما کان لرسول الله صلی الله علیه وسلم فهو للامام. اما دیگه امام منظور از ذی القربا مطلق است یا خصوص، اونجرا که مرحوم صاحب اصل نقل کرد تو همین قسمت از روایت است. روایت هفتم هم که باز ابراهیم ابن عثمان از ابن قیس هلالی نقل بکند، این است که خطب امیر المؤمنین علیه السلام و ذکر خطبتا طویلتا یقول فیها نحن والله انا بذی القربا الذین قرننا الله بنفسه و برسوله. احتمال اینکه این حدیث هفتم همون حدیث چهارم باشد که ظاهرا بر ما بروجدی رضوان الله علیه رو تقویت میکنن بد نیست، که به دو ترتیب و به دو بار نقل شده است که قسم به خدا منظور عزیز القربا ما ایم و بعد آیه سوره فلله بر رسول ذی القربا و الیتام و المساکین و المسبیل شاید همون آیه سوره 8 باشد، چون صدر در این روایت هفتم نقل کردن. این فینا خاصه الا ان قال ولم یجعل لنا فی سهم صدقه نصیبا، خداوند برای ما در زکات سهمی قرار نداد. اکرم الله رسوله و اکرمنا اهل البیت ان یطعمنا من اوساخ الناس فکذب الله، یعنی اون قومی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه را از حق مسلم ولایت و این آیه محروم کردن، اونها پیام خدا را به پیامبر خدا را تکذیب کردن. فکذب الله و کذب رسوله و جهد و کتاب الله الناطق به حقنا و منعونا فرزن فرزه الله لنا. احتمالا اینها را بعد از این فتحای ایران و روم و اینها فرمودن. حالا حدیث هشتم میموند که برای فتح. والحمد لله رب العالمین.